استاد فلسفه نیستیم.
ما حتی درس فلسفه هم نخوندیم.
اما اگه همیشه به فلسفه علاقه داشتین و نمیدونستین از کجا شروع کنین،
یا اگه فلسفه تو ذهنتون قلمروی ترسناکی بوده که همیشه یه جذابیت پنهانی براتون داشته،
شاید خرمکه است همون چیزیه که همیشه دنبالش بودین.
ما داریم تاریخ فلسفه غرب رو مرور میکنیم،
طبیعتاً از اول اولش،
و هرچی میخونیم و میفهمیم رو نه اونجوری که یه استاد دانشگاه یا یه متخصص درس میده، که به ساده ترین زبون با شما در میون میذاریم.
سلام، من مونا مومنزاده هستم.
منم آیدین اخوان.
به خرمکست خوش اومدید. شماره 1، مکتب ملتی.
قصه فلسفه غرب با فیلسوفای پیشا سقراطی شروع میشه، یعنی از قرن ششم قبل از میلاد. طبیعتا ما هم باید پادکست رو از همین نقطه شروع کنیم، با اولین گروه از فیلسوفای پیشا سقراطی، یعنی ملتی ها.
به فلسفه اولیه یونان فیلسوفای طبیعی میگن، چون بیشتر از هر چیز تو فکر جهان طبیعی و رویدادهای طبیعی بودن. پرسش‌های ذهنیشون هم درباره تغییراتی بودش که تو جهان مادی به وجود میومد و تلاششون بود که قوانین طبیعت رو بدون استفاده از دین یا اساطیر کهن پیدا کنن، یعنی از راه مطالعه خود طبیعت بفهمن که اطرافشون چی میگذره.
از چیزی که میگی من اینطور برداشت میکنم که اندیشه این دسته از فیلسوفا در واقع یه جور شورش علیه آگاهی دنیای باستان.
میتونی منظورتو یه مقدار بیشتر توضیح بدی؟
آره، دنیای یونان باستان، یعنی دنیای پیشا سقراطی ها و قبل از اون، دنیای اسطوره‌ای هسیوده، دنیایی مثل دنیای هومر که پر از خدایان مختلف که همه چیز رو تو ید اختیار خودشون دارن.
یه مقدار مگه میشه توضیح بده که هسیود کیه؟
حتما. هسیود بزرگترین حماسه سرای یونان باستانه. دنیایی رو ترسیم میکنه تو آثارش که توش خدایانی که هرچند نیمه انسان و نیمه خدان، اما جهان رو اونها آفریدن، انسان رو هم همینطور، و این جهان رو با قوانین خودشون اداره میکنن. توی همچین دنیایی انسان‌ها به زمان، مکان و توان درک مشخصی محدود شدن و در نتیجه از درک کلیت این سیستم عاجزن و تنها وظیفه‌شون اینه که این سیستم رو بپذیرن و ازش اطاعت بکنن.
فهم می‌کنم با توجه به چیزایی که گفتی ما میتونیم یه همچین دنیایی رو توی ادیان جدیدم قشنگ ببینیمشون.
دقیقاً این همون چیزیه که به دنیای باستان محدود نمونده. انگار یه جنگی بین ایده ها که تا همین امروز هم دنبالش به ما رسیده. به هر شکل برای همینه که میگم اندیشه پیشا سقراطی ها یه جور شورش نسبت به چنین دنیایی. اونا در مقابل این نگاه به جهان و هستی، جهان رو به چشم این مجموعه طبیعی منظم میبینن که میشه درکش کرد، میشه فهمیدش و البته هیچ قدرت برتری هم توش دخالت نداره که بخواد از درک انسان خارج باشه. یه نمونه روشن از این دید رو میتونیم تو نوشته زنوفن ببینیم.
حالا بیشتر راجع به این اسامی توضیح میدید؟
دقیقاً. الان لازم نیست از این اسم زیاد بترسیم. زنوفن داستان اسطوره‌ای رنگین کمان رو رد میکنه. میگه ایریس، یعنی همون الهه رنگین کمان، محصول ابره که باعث میشه ما اون رو بنفش، قرمز یا سبز و زرد ببینیم. این رو داره در زمونه ای میگه که ایریس رو پیام‌آور خدایان اولمپ میدونستن.
آره دقیقاً. این روش با توضیح رعد و برق یا بهار و زمستون که مردم عادی ربطشون میدادن به خدایان خیلی فرق میکرده. اینجوری بوده که یواش یواش فلسفه راه خودش رو از مذهب جدا میکنه. در واقع فیلسوفای طبیعی اولین قدم رو تو راه استدلال علمی برمی‌دارن و پیشتاز اون چیزی که بعدها اسمش رو میذارن علم میشن. اونا نشون میدن که چطوری میشه طبیعت رو به کمک ریاضی توصیف کرد. حالا پیشا سقراطی به چه معنیه؟ این ترکیب اشاره داره به فیلسوفای قبل از سقراط، اما مهمه که بدونیم تو همون زمانی که بسیاری از این فلاسفه فعالیت می کردن سقراط زنده بود. پس این اصطلاح دقیقاً به این معنی نیستش که این فیلسوفا در عهد پیش از سقراط زندگی می کردن. نکته اینه که این کلمه بیشتر به اختلاف تو ایدئولوژی و اصولشون اشاره میکنه.
درسته. اصطلاح پیشا سقراطی در واقع اصولا از قرن 18 هم رایج شده. مثلا نه تو یونان باستان نه تو قرون وسطا کسی به این فلاسفه پیشا سقراطی نمیگفته. این اسم گذاری در واقع برای ایجاد تمایز بین سقراط که بیشتر دغدغه مسائل اخلاقی رو داشته و فلاسفه پیش از اون که دغدغه‌شون عمدتاً هستی شناسانه بوده انجام شده. این اختلاط زمانی هم به همین دلیله. البته بد نیست بدونیم همین الان هم به دلایل مختلف یه سری از پژوهشگرای فلسفه ترجیح میدن که از این اصطلاح استفاده نکنن.
چرا اینطوریه؟
یکیش اینه که میترسن که ممکنه موجب بدفهمی بشه یا اینکه باعث بشه که این فلاسفه دست کم گرفته بشن اندیشه‌شون. البته به نظر میرسه اگه این اصطلاح رو به عنوان تقدم و تأخر تاریخی یا اینکه اهمیت هر کدوم از اینها بیشتر یا کمتر باشه استفاده نکنیم چندان مشکلی پیش نیاد توی کار.
از گفتار و نوشته‌های فیلسوفای طبیعی چیز زیادی باقی نمونده و این اطلاعات کمی هم که ما ازشون داریم از نوشته‌های ارسطو که حدود 200 سال بعد زندگی می‌کرد.
اصولا دانسته‌های ما از این دسته از فیلسوفا متأثر از ندانسته‌های ما. اغلب اینا دست کم یه اثر از خودشون داشتن.
البته یه سریاشون هم بودن که هیچ وقت هیچی ننوشتن.
درسته. اونهایی هم که داشتن هم تقریبا هیچ کدومشون به صورت کامل تا امروز باقی نمونده و به ما نرسیده. همونطور که گفتی بیشتر اطلاعات ما از ارجاعات فیلسوفای بعدیه به این اندیشه اینها. از جمله مثلا ما اینا رو از خلال کارهای هیپیاس میتونیم بشناسیم که خودش از فلاسفه سوفسطایی بوده. از مهمترین کسانی که فلاسفه‌ای که ارجاع داده به کارهای این دسته از فیلسوفا ارسطوئه. علاوه بر اون سیمپلیکیوس از نو افلاطونیان هم یکی از ارجاعات مهمه به این دسته از فلاسفه که البته این سیمپلیکیوس چند سالی رو هم تو دربار خسرو پرویز تو ایران گذرونده.
جدی؟ جالبه. آره.
ماجرای جالبی داره، حالا بد نیست اینجا یه اشاره گذرایی هم بهش بکنیم. تو سال 528 میلادی امپراتور جاستینین دستور میده که باید تمام پگانیستا از مشاغل حکومتی کنار گذاشته بشن. به همین دلیل هم بعضی از اینا اموالشون مصادره میشه یا حتی کشته میشن. یه بخشی از حکم امپراتور این بوده که اگه ظرف 3 ماه اینها تغییر دین به مسیحیت ندن و مسیحیت رو نپذیرن باید خاک امپراتوری رو ترک بکنن.
در واقع میاد تبعیدشون میکنه.
دقیقاً یه جور تبعیده. علاوه بر این یه بخش دیگه ای از حکم این بوده که تدریس فلسفه توی آتن ممنوع میشه. به احتمال زیاد به همین دلیل تمام دارایی مدرسه افلاطونیان آتن که الان تخمین میزنن احتمالاً یه چیزی حدود 1000 سکه طلا بوده اون موقع مصادره میشه. و باز به همین دلیل تو سال 531 7 نفر از فلاسفه برجسته مکتب افلاطونی از جمله این آقای سیمپلیکیوس از یونان به ایران و دربار خسرو پرویز پناه میبرن. اما خب از شانس بعدشون 2 سال بعد یعنی 533 خسرو پرویز و جاستینیان پیمان صلح میبندن و بخشی از این پیمان همین بوده که این فلاسفه بتونن در امن و امان برگردن و به کارشون ادامه بدن. البته دیگه قصه اینا رو تا همینجاشو میدونیم. نمیدونیم که آیا اینا برگشتن و از بقیه سرگذشتشون خبری نداریم در واقع. حالا تو تاریخ فلسفه که پیش بریم پر از اینجور قصه ها که یه جورایی تاریخ رو هم جلوی چشممون میارن.
خیلی جالبه ولی به نظرم دیگه خیلی از موضوع دور نشیم آیدین. بریم سراغ اولین فیلسوف پیشا سقراطی یعنی تالس. که سرگذشت فلسفه غرب رو با تالس شروع میکنن. در واقع تالس رو پدر فلسفه غرب و یکی از 7 مرد خردمند یونان باستان میدونن. قرن 6 قبل از میلاد تو شهر میلتوس یا ملطیه زندگی میکرده.
ترکیه امروز
استان آیدین درسته. که شهر ثروتمند و قدرتمند بوده. راجع به میلتوس هم بگم که اگر به ترکیه سفر میکنید میرید کوشاداسی یا بودروم، امکانش اگه هست براتون یه سری بهش
خیلی
بزنید.
خیلی نزدیکه به این شهرها.
دقیقاً فاصلهش از کوشاداسی 1 ساعته، از بودروم هم 1 ساعت و 45 دقیقه. به نظرم دیدن شهر باستانی که فلسفه اونجا به دنیا آمده باید جالب باشه. ما چند سال پیش اگه یادت باشه یه سری زدیم اونجا رو دیگه دیدنی کردیم، اما متاسفانه اون زمان این چیزها رو نخونده بودیم.
دقیقا و باعث شد که نتونیم به اندازه کافی عظمتش رو درک بکنیم.
آره متاسفانه. خلاصه این که به مکتب تالس و پیروانش ملتی میگن. تالس رو به عنوان اولین دانشمند تاریخ و بنیانگذار علم تو یونان باستان میشناسن، چون به جای اینکه باور کنه هر اتفاقی که میفته به دستور خدایان یونانه، میخواسته که یه الگویی بر رویدادهایی که توی طبیعت اتفاق میافتاده پیدا کنه و سعی میکرده که این کار رو با تکیه بر تجربیاتش و مشاهداتش انجام بده.
این در واقع شبیه روش علمیه که امروز توی علوم پوزیتیویستی استفاده میشه دیگه.
دقیقاً. اون چی هم که ما امروز ازش میدونیم بیشتر بر اساس نوشته های ارسطو در مورد اونه. تو میلتوس مردم مسخرش میکردن، میگفتن کسی صرفا با فکر کردن نمیتونه پیشرفت بکنه، به همین دلیل هم هستش که تالس پولدار نیست. اما میاد خلافش رو ثابت میکنه، الگوهای آب و هوایی منطقه‌ای که میلتوس توش واقع شده بوده رو بررسی میکنه، پیش بینی میکنه که محصول فصل بعد زیتون فراوون میشه. پس تو زمستون که قیمت‌ها هنوز پایین بوده، همه دستگاه‌های روغن‌کشی رو اجاره میکنه، تو بعضی روایت هم خوندم که میگن میخره، و تو فصل برداشت محصول اونها رو اجاره میده. از این طریق هم پول خوبی به جیب میزنه، هم به اونایی که مسخرش میکردن نشون میده که با فکر کردنم میشه پولدار شد. یه داستان دیگه هم که در موردش وجود داره و افلاطون نقلش میکنه اینه که تالس داشته آسمونا و ستاره ها رو تماشا میکرده که میفته توی چاه. یه زنی اون اطراف بوده بهش میخنده و میگه انقدر غرق تماشای آسمون بودی که زمین زیر پاتو ندیدی.
البته آدم که آسمون اون دشت هموار رو بدون آلودگی های نوری امروزی تصور میکنه حق بینده به تالس. یه جوری حسودیش هم میشه حتی.
آره واقعا.
ظاهراً تالس خیلی به نجوم و مطالعه اجرام آسمانی علاقه داشته و به این مسئله اهمیت میداده. تو این زمینه دستاوردهای خیلی مهمی هم داره.
مثلا چه چیزایی؟
مثلا این که اون رو اولین کسی میدونن که زمان بین انقلاب بهاری و انقلاب زمستانی رو محاسبه کرده و در نتیجه از همین طریق نشون داده که یه سال کامل 365 روزه. چیزی که میدونیم اینه که تا قبل از اون مصری‌های باستان سالشون رو با طلوع ستاره سیروس تو ماه جولای تعیین می‌کردن که خیلی دقیق اونم و راهی مطمئن و با ثبات. کار جالب دیگه‌ای که به تالس نسبت داده میشه اینه که با دانش ریاضی که داشته تونسته برای اولین بار قطر خورشید و ماه رو اندازه بگیره. با مشاهداتش موفق شده حساب کنه که قطر خورشید و ماه هر کدوم 1/720 مدارشونه. یکی دیگه از کارهایی هم که کرده این بوده که به دریا نوردای میلتوس که همونجور که گفتیم یکی از شهرهای ثروتمند و پر رونق اون منطقه بوده و طبیعتاً دریا نوردی خیلی اهمیت داشته برای تجار اون شهر، پیشنهاد کرده که برای مسیریابی دریایی به جای اینکه از دب اکبر استفاده کنن از دب اصغر استفاده کنن، که خب دلیلش اینه که زاویه گردش کمتری داره حول ستاره قطبی،
مسیریابی رو دقیق‌تر می‌کنه.
به همین دلیل هم مسیریابی رو دقیق‌تر می‌کنه.
تالس رویه علمی رو شروع می‌کنه که باعث شکوفایی فلسفه میشه. در اون زمان مردم باورشون این بوده که زلزله زمانی اتفاق می‌افته که زئوس خدای خدایان از یه چیزی عصبانی میشه. شاید این طرز فکر برای آدم مدرن قرن 21 خنده‌دار و عجیب بیاد،
اما نه برای ما دیگه. ما که میدونیم الان تو 2600 سال بعد از اون تاریخ هنوز هستن کسایی که به این شکل باور دارن زلزله و بقیه بلای طبیعی به علت گناه‌های بشر اتفاق میفته و از قضا خیلی هم قدرتمندن.
اتفاقا خیلی جالبه، همین نکته ملموس‌تر نشون میده که فلسفه اونقدری دور از زندگی روزمره ما نیست و دغدغه های اولین فیلسوفی که داریم الان راجبش صحبت میکنیم با دغدغه مایی که توی دنیای امروز زندگی میکنیم خیلی هم متفاوت نیست. حالا توضیح منطقی تالس برای این پدیده، برای زلزله چی بوده؟ طوریش این بوده که زمین یه سطح صاف و هموار توی دریای بیکرانه است و زلزله زمانی اتفاق میفته که این سطح با یه موج برخورد میکنه.
البته تالس کسوف خورشید رو هم که تو سال 585 قبل از میلاد اتفاق افتاد رو پیش بینی کرده بوده. البته نمیدونیم به چه روشی دقیقاً، تنها چیزی که میدونیم اینه که سرچشمه اطلاعات تالس ممکنه لوحه‌های بابلی بوده باشه.
تالس به مصر هم سفر میکنه، میگن اونجا بلندی یکی از اهرام رو میاد این شکلی محاسبه میکنه که درست تو لحظه ای که ارتفاع سایه خودش برابر قامتش برابر قدش بوده سایه هرم رو اندازه میگیره. یه چیز دیگه هم که گفته میشه اینه که تالس کسیه که دانش هندسه رو از مصر به یونان آورده.
تالس رو همچنین اولی مهندس راه هم به حساب میارن تو بعضی از متون، برای اینکه مسیر رود هالیس رو توی یه اتفاق تاریخی تغییر میده با محاسباتش. زمانی که شاه کرویسوس پادشاه لیدیا داشته برای درگیری با ارتش کوروش به سمت کاپادوکیا میرفته، باید ارتشش رو از روی این رودخونه عبور میداده و برای همین هم میان دنبال تالس، ازش میخوان که کمک بکنه و اون هم با محاسبات مهندسی کاری میکنه که در واقع مسیر رو تغییر بکنه و اونها بتونن به راحتی رد بشن.
آخر این جنگ چی میشه؟
جنگ رو کرویسوس به کوروش میبازه توی کاپادوکیا.
حالا بریم سراغ اصلی ترین سوال تالس. جهان از چی ساخته شده؟ ماده اولیه کائنات چیه؟ در جواب این سوال استدلال تالس اینه که ماده بنیادین کیهان یا مادت المواد باید چیزی باشه که همه چیز از اون شکل گرفته. همینطور باید ماده ضروری حیات باشه و قادر به حرکت و تغییر کردن باشه. اینطوری نتیجه گیری میکنه که آب که برای حفظ هر گونه حیاتی ضروریه، حرکت هم میکنه، به شکلهای مختلفی هم در میاد. از آب مایع تا یخ جامد و بخار. پس میگه همه مواد فارغ از ویژگی‌های ظاهریشون باید در مرحله از تحول آب بوده باشن. در نهایت هم به این باور میرسه که لابد همه زمین مثل یه تیکه چوب روی آب شناوره و به این شکل تالس و پیروانش مونیسم رو برای اولین بار وارد فلسفه غرب میکنن.
مونیسم چیه؟ میتونی توضیح بدیم؟
مونیسم کلمش میشه اصالت وحدت، یگانه انگاری یا یکتاگرایی. اما اگه بخوام توضیحش بدم، یه دیدگاه فلسفیه که میگه همه اون چیزی که تو دنیا هست از یه جوهر به وجود اومده و همه پدیده ها نمودهایی از یه جوهر واحدن. به زبون ساده تر میگم، اگه همه چیزهایی که وجود دارن رو مرحله به مرحله عقب برگردونیم، به یه ماده اولیه میرسیم که به نظر تالس این ماده اولیه آبه. نظر دیگه ای که ارسطو در کتابش به تالس نسبت میده اینه که تالس معتقد بود که آهنربا روح داره، چون باعث ایجاد حرکت میشه و آهن رو جذب میکنه. همینطور کهربا وقتی مالشش میدیم اونم حرکت ایجاد میکنه. و جمله معروفش اینه که همه چیز پر از خدایانه، که البته قطعا منظورش خدایان هومری نبوده.
البته تالس چند تا قضیه معروف هم توی ریاضیات داره،
هممون خوندیم دیگه توی مدرسه.
فکر کنم معروفترینش اون که یادم میاد این بود که زاویه‌ای که توی نیم دایره محاط میشه قائم است.
درسته. تالس در نهایت تو 78 سالگی از دنیا رفت.
خب بریم سراغ آنکسیمندر، دومین فیلسوف ملتی.
بریم.
بریم سراغ آنکسیمندر، دومین فیلسوف ملتی.
آره، آنکسیماندروس یا همونجور که گفتی آنکسیمندر تقریبا همزمان با تالس و میلتوس زندگی میکرده و طبق بعضی از روایات شاگردش هم بوده. باهاش موافق بوده که یه جوهر پایدار زیر همه تغییرات هستش، اما اینکه این جوهر آب رو باهاش مخالف بوده. میگفته که آب تو همه چیز وجود داره، اما تنها یکی از این عناصر موجوده. اصل و ریشه همه عناصر متناهی مثل آب، خاک، هوا و آتش توی یه چیز نامتناهیه، یه چیز بیکران و بیزمان که اسمش رو آپایرون گذاشت که تو زبون یونانی میشه بی‌نهایت.
در واقع یعنی یه چیز پیچیده تری از تالس رو مطرح کرده به نظر من. یعنی انگار که یه مرحله اون اندیشه رو برده جلوتر. این آپایرون رو یه سری از زبانشناسا مرتبط میدونن با کلمه فارسی پیرامون، اگر بخوایم بگیم چیه یه مختصر توضیحش بدیم، در واقع میتونیم بگیم یه حقیقتیه که تو یک تسلسل بی انتها از ازل تا ابد به همون کیفیت ادامه داره و همه مواد هستی رو میسازه. یعنی اینکه نه بر اثر چیزی به وجود اومده، نه بر اثر چیزی تداوم پیدا میکنه و نه هیچگاه از بین میره. یعنی یه جور خودبسندگی توش هست و فقط توی فرایند دائمی تغییر از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه.
آره دقیقا میاد این شکلی توضیحش میده که آب و بقیه عناصر به دلیل این حرکت جاودانه تو بیکران از هم جدا میشن و هستی پیدا میکنن. مثلا گرم و سرد از هم جدا میشن، تبدیل میشن به رطوبت، از رطوبت باد و بعدش خاک به وجود اومده. در مورد زمینم یه نظریه داره، نظریش هم اینه که اگه تکیه‌گاه زمین به دریاست، پس دریا هم باید با یه چیز دیگه متکی باشه و همینطور تا بی نهایت و به این ترتیب به وضعیتی میرسیم که فیلسوفا اسمشو میذارن تسلسل بی انتها. اگه یاد باشه تو قبل تر بهش اشاره کردی. راه حل آناکسیمندر این اندیشه شگفت‌انگیز و حیرت‌آوریه که زمین به چیزی تکیه نداره، بلکه یه جرم معلق تو فضاه و تصور میکرد که زمین شکلی یه تبله که ما روی یکی از این دو رویه مسطح زندگی میکنیم، روی دیگه درست سمت مقابله.
خب حالا که به اینجا رسیدیم بذار یه مختصر در مورد نظریات نجومی آناکسیمندر هم صحبت کنیم.
آره.
اطلاعات باقی مونده از بابلیا و مصریا نشون میده که اونا بیشتر بر پایه مشاهداتشون به مطالعه نجوم می پرداختن. یعنی طول و غروب ستاره ها رو بررسی می کردن، مدارشون و موقعیتشون و چیزهایی از این دست رو از طریق مشاهداتشون مطالعه می کردن. اما در مورد آناکسیمندر چیزی که میشه گفت اینه که فقط یه نمونه از مشاهده نجومی ازش ثبت شده. اما خب با وجود این شاید یکی از فلاسفه که بیشترین نظریه پردازه رو تو این زمینه کرده. حالا چجوری؟ چون که اون برخلاف همسایه‌های شرقی و جنوبیش، یعنی بابلی‌ها و مصری‌ها، زمانش رو بیشتر صرف نجوم نظری می‌کرده تا عملی. سه تا نظریه اصلی نجومی ارائه کرده آناکسیمندر. اولیش اینه که اجرام آسمانی یه دایره کامل رو طی می‌کنن، یعنی از پشت زمین هم رد میشن، که این خودش یه استنتاجه،
یعنی با مشاهده ممکن نبوده. دقیقاً.
دومیش اینه که همونطور که تو گفتی زمین تو فضا و در مرکز کائنات معلقه و به چیزی تکیه نداره. خود این به تنهایی انقلابی تو آگاهی بشر اون دوران بوده. حالا چرا نمیفته؟
چرا؟
دلیلی که براش ذکر میکنه فلسفیه، بازم به این شکلیه، میگه زمین به خاطر حفظ تعادل، حفظ عدالت و برای اینکه تو فاصله برابری از قطبین ایستاده و میلی به نزدیکی به بالا پایین و طرفین نداره و چون نمیشه همزمان به همه اطراف و به یک اندازه حرکت کرد، در نتیجه برای اینکه این تعادل به هم نخوره بین قطبین متضاد، تعادل حفظ بشه، زمین تو جاش ایستاده. اگر به هر سمتی حرکت بکنه این تعادل به هم میخوره. سومین نظریهش اینه که اجرام آسمانی تو لایه‌های متفاوت و با فاصله مشخصی از هم قرار گرفتن، که یعنی مفهوم فضا و حتی منظومه ها رو که ما امروز میفهمیم برای اولین بار تجسم کرده.
مثلا ترتیب لایه‌ها چجوریه؟
ترتیبشون رو فکر میکنم میشه اینطوری گفت که بر اساس شدت نور تعیین کرده. یعنی اول ستاره ها رو گذاشته تو لایه اول، بعد ماه و بعد خورشید تو دورترین لایه.
آناکسیمندر رو به عنوان اولین نقشه نگار تاریخ هم میشناسن. اونجوری که هرودوت نقل میکنه نقشه برای کشتی‌های ملطی تو دریای سیاه کشیده بوده که دایره شکل بوده و دریای مدیترانه درست تو مرکزش قرار داشته. علاوه بر این اختراع نشانگر ساعت آفتابی رو هم باز به آناکسیمندر نسبت میدن. اما برسیم به یه نظریه فوق‌العاده‌ای که این آدم داشته. معتقد بوده که انسان تکامل یافته ماهیه که اونو حدود 2000 سال از نظریه مشهور داروین در مورد تکامل تدریجی جانداران جلو میندازه. البته این کلمه تکامل هم اون موقع ابدا نشده بود. در واقع باور داشته که حیات از دریا شروع شده و یواش یواش موجودای زنده خودشون رو با شرایط زیست تو خشکی سازگار کردن. حالا استدلالش چی بوده که به این نتیجه رسیده؟ این که در حالی که بقیه حیوانا خیلی زود شروع میکنن به پیدا کردن غذا واسه خودشون و مستقل میشن، فقط انسانه که دوران شیرخوارگیش زمان زیادی طول میکشه و اگه انسان از اون ابتدا این شکلی بود، اینقدر وابسته بود به پدر مادرش، هرگز نسلش اینقدر پایدار نمیموند. پس احتمالاً نسل انسان از یه موجود دیگه سر چشمه گرفته و با گذشت زمان به نوع امروزیش، به نوع کنونیش تبدیل شده.
در نهایت هم این فیلسوف نابغه که 10 سال از تالس جوان‌تر بود، 1 سال بعد از تالس از دنیا میره.
سراغ آناکسیمنس که شاگرد آناکسیمندر بوده و سومی و آخرین فیلسوف مکتب ملطیه که به فلسفه استادش اتفاقا خیلی هم احترام میذاشته، علاقه زیادی هم بهش داشته، اما نظر خودش این بوده که ماده اصلی جهان، ماده خام جهان، هواه. البته که با نظریه تالس درباره آب آشنا بوده، اما میگه که آب از کجا میاد؟ به نظرش آب هوای متراکمه. آناکسیمنس میگه هوا با تغییر غلظت اشیاء مختلف رو به وجود میاره. بنابراین هوا وقتی خیلی رقیق آتش به وجود میاد یا وقتی غلیظتر میشه باد. و همین ترتیب متناسب با افزایش غلظت هوا، خاک، آب و سنگا به وجود میان. پس هوا منشأ همه ایناست. اگه بخوام به زبون ساده تر یا به یه زبون دیگه بگمش، اینه که انبساط تولید گرما میکنه، آتش به وجود میاد، و انقباض تولید سرما، آب. بنابراین گرما و سرما معلول تغییر هوا، نه علتش. به عقیده اون هوا برای جهان مثل روح برای بدن سرچشمه زندگیه.
همین نظر رو در مورد زمین هم تعمیم میده. در مورد زمین هم معتقده که مثل بقیه چیزها در نقطه ابتداییش از هوا درست شده و شکل یه صفحه مسطح رو داره که البته یه چیزی این صفحه مسطح رو نگه داشته. باز با همین استدلال نتیجه میگیره که این صفحه مسطح یعنی زمین روی بالشتی از هوا شناوره و به اون تکیه داده.
حالا جالبیش چیه؟ اینه که بعد از مرگ این دوتا فیلسوف تا نسلها بعد سالیان سال آناکسیمنس فیلسوف خیلی بانفوذتری از آناکسیمندر بودنی سالهای فراوون اندیشمندان آناکسیمنس رو میمدن نقطه آغاز تفکر خودشون قرار میدادن، در حالی که یه فیلسوف دیگه قبل اون یعنی آناکسیمندر فرضیه به مرتب بهتر رو بیان کرده بوده و آورده بوده. که البته اینجور اتفاقات تو سراسر تاریخ فلسفه پیش میاد و در آینده هم پیش خواهد اومد. پیشرفت فلسفه توی خط مستقیم نیست. یعنی مثلا خیلی موقع دو تا گام میرن جلو، یه گام میان عقب.
یه توضیحی که به ذهن من میرسه اینجا، ببین الان میگیم آناکسیمندر توضیحاتش منطقی تره، ولی برای ما منطقی تره، برای انسان قرن 21 قرن 20 منطقی تره. اگر برگردیم تو همون ظرف زمان، برای شاید برای آدم های قرن 6 قبل از میلاد، نظریات آناکسیمندر خیلی تخیلی بیاد به نظرشون، خیلی منطقی نباشه،
نتونن
درکش بکنن، در نتیجه میرن سراغ نظریات فیلسوفی که براشون نظریاتش
باورپذیرتره.
دقیقا ممکنه این باشه دلیلش. حالا که نظر این سه تا فیلسوف ملتی رو مرور کردیم، دو تا نکته به نظر من میرسه میخوام اضافه بکنم اینجا. اول اینکه دیدیم هوا برای آناکسیمنس، آپایرون برای آناکسیمندر، یا آب برای تالس پدیده‌های لاهوتی هم.
لاهوتی یعنی چی؟
یعنی الهی، یعنی ابدی و ازلی هم. نه زاده شدن نه میمیرن. اولین نکته همینجا به نظرم رسید. تا قبل از این یونان باستان با خدایان نامیرای هومری و هسیودی آشنا بود. این خدایان نامیرا فقط یکی از این دوتا ویژگی رو داشتن، یعنی نامیرا بودن اما زاده شده بودن و ما پدر و مادرشون رو میشناختیم.
آره درسته.
اینجا به نظر میرسه نقطه آغازین ایده خدای ابدی و ازلی برای بشر داره شکل میگیره، چیزی که بعداً میشه ستون اصلی دینهای توحیدی که امروز میشناسیمشون. البته خب اعتبار این ایده رو هم از بین این ستا فیلسوف باید به تالس داد که هم استاد آناکسیمندر و با واسطه قدیمی تر از آناکسیمنس بوده و همین که یه نقل قولی ازش هست که میگه چه چیزی لاهوتیه؟ چیزی که نه شروعی داره و نه پایانی. اما نکته دوم، همه کارهای عملی که به این فلاسفه نسبت داده میشه، فارغ از اینکه حالا چقدر از اینا به لحاظ تاریخی حقیقت داره یا چقدرش افسانه است، یه مسئله خیلی مهم نشون میده. اونم علاقه ایناست به اندازه‌گیری و توضیح دادن پدیده‌های زمینی و آسمونی. به همون اندازه که دغدغه فلسفی برای شناخت جوهر اصلی مواد و مادت المواد و فرایند تغییر داشتن، به همون اندازه هم این کشف و شهود طبیعی براشون مهم بوده. یا بذار اینطور بگم، برای اینها علم و فلسفه دو قلمروی جدا از هم نبودن، بلکه برعکس، بدون هم امکان وجود و شناخت این دو پدیده وجود نداشته.
درسته، متوجه شدم. یه جنبندی مختصر بکنم از حرفایی که تو این شماره زدیم، راجبشون توضیح دادیم.
حتما. آره فکر خوبیه.
آره، تالس اولین کسیه که نگاه علمی به پدیده‌های طبیعی داشته، یعنی باورش این بوده که ماده اولیه جهان آبه. به این شکل اولین کسی هم هستش که مونیسم یا همونجوری که گفتیم یگان انگاری رو وارد فلسفه غرب میکنه. آناکسیمندر آپایرون یا نامتناهی رو ریشه همه عناصر متناهی میدونه و ایده فوق‌العاده معلق بودن زمین تو فضا رو مطرح میکنه و خب اولین کسی هم هستش که قضیه تکامل رو بهش باور داره. از نظر آناکسیمنس هم هوا ماده اصلی جهانه.
خب این اولین شماره خرمکست بود.
مرسی که گوش دادین و اگه به نظرتون مفید اومد خوشحال میشیم که به دوستانتون یا کسایی که فکر میکنین به فلسفه علاقه‌مندن هم معرفی کنید پادکست رو. تو بخش بعدی فیلسوفای پیشا سقراطی قرار از یه فیلسوف مرموز که خوردن لوبیا و دست زدن به خروس سفید رو ممنوع کرده بود
و فیلسوف دیگه‌ای که معتقد بود نمیشه توی رودخونه دوبار پا گذاشت براتون صحبت کنیم.
پس منتظر شماره بعدی باشین.